بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين
بس در مواردی بود که شک و تردید است چه آیا مورد از موارد مثلی هست یا قیمی اصل چیز که این در شک که باید به آن رجوع بشود گفتن یا اصل بگوییم ضمانت مثل است یه احتمال یا ضمان به قیمت این دو احتمال یا تخییر مالک این سه احتمال یا تخییر ضامن این چهار احتمال وجود دارد بعد فرمودن چه لا یبعد چه تخییر ضامن را مطابق اصل قرار بدهیم و اگر برخلاف تخییر ضامن اجماع قائم شد تخییر مالک بعد فرمودن چه از عموم علریت هم همین استفاده می شود حالا در بلعقوا بفهمند چه بلعقوا تخییر المالک من اول الامر اقوا این است بگوییم مالک مخیر است من اول الامر یعنی ما قطع نظر با قطع نظر از این چه اجماع بر عدم تخییر ضامن قائم شده یا نشده در اونجا فرمودن چه بله فاین فرض اجماع علا خلافه اگر اجماع فرض بشود بر خلاف تخییر ضامن مالک مخیره اگر فرض اجماع بر خلاف تخییر ضامن دیگه نه با قطع نظر از این چه اجماع قائم شده یا نه اصل تخییر مالک است در اصالت اشتغال به خاطر اصالت و اشتغال چون ما شک میکنیم اونی که ضامن میدهد و مالک به آن راضی نیست به واسطه آن ذمه ضامن فراغت پیدا میکند یا نه اصل اشتغاله اون اصل براءت را چه کنیم بگیم اطیرون گفتیم که بیشتر از اون مقداری که ضامن اختیار میکند تکلیفی ندارد با اصل براءت برمی‌داریم بگه و تمسک به اصالت البراء لا یخلو من منعه تمسک به اصالت البراء خالی از منع نیست اینجا نمی‌توانیم اصل براءت را جاری کنیم چون شک در تکلیف نیست این شک در چیه؟ مکلفون به هست چون اصل تکلیف را می‌داریم که ضامن باید یه چیزی بدهد ولی متعلق آن مثل است یا قیمت این را نمیدانیم خب در اصول ملاحظه کردید در موارد شک در مکلف به چه اصل براءت جاری نمیشود خب پس با اقوا چه چیز را تقویت نمودن؟ تخییر مالک را تا حال تخییری که مطرح شد حالا چه تخییری که برای ضامن مطرح شد و چه تخییری که برای مالک مطرح شد درست در آخر فرمودن اقوا تخییر مالک است اون تخییر تخییر شرعی بود از ادله شرعی اون را استفاده می کردیم از نعم می خوام بگویم چه اینجا بله ما اگر تخییر را مطرح می کنیم بعد از آنی چه هیچ کدوم از این اقوال مرجح و دلیل نداشت تخییر را مطرح می کنیم منتها تخییر ضامن را نه تخییر مالک را این تخییر ضامن قبلا هم گفته شده منتها اون تخییر ضامن بود شرعاً الان می خواد تخییر ضامن را بیان کند عقلن تخییر عقلی را بله تخییر ضامن را دیروز خوندیم دیگه چه بگویم ضامن مخیر است چون به بیشتر از اون مقداری که اختیار می کند تکلیفی ندارد. اون بر اساس اصل براءت بود، تخییر شرعی بود. اینجا میخوان از باب دوران هم بین محظوره، در دوران هم بین محظوره میدانه دیگه تخییر، تخییر چه هست؟ عقلی هست. اونجایی که بین المحظوره واقع شده است، مثلا نمیداند اول شوال است یا آخر ماه رمضان است. دوران هم بین وجوب روزه و حرمت روزه، عقل میگوید تو مخیر هستی. اون تخییر، تخییر چه هست؟ عقلی هست. اینجا هم دوران هم بین محظورینه، هر دو چه واجب نیست. بگویم ضامن باید هم مثل را بدهد هم قیمت را بدهد، هر دو چه واجب نیست، یکی از اینها واجبه. نمیدانیم که بله این واجبه یا آن واجبه. اگر مثل تعیین داشته باشد، مالک نمیتواند قیمت را مطالبه کند. قیمت تعیین داشته باشد، مالک نمیتواند مثل را مطالبه کند. ببینید متباینه میشود دیگه، مثل و قیمت متباینه میشود. در متباینه اون جایی که محظور این باشن قابل جمع نباشن، مثل اینجا نمیدانیم نماز جمعه واجبه یا حرامه. خب اونجا دوران هم بین محظور این است، تخییر عقلی ثابت میشود. اینجا هم تخییر عقلی را بگوییم، چون قدر متعکنی وجود ندارد میان مثل و قیمت، قدر متعکن وجود ندارد. چون قدر متعکن وجود ندارد، از اون طرف هم محظور این هستن، خب بگوییم این مخیر هست. این از کدام دیگه فرقش با اون تخییر قبلی این است، اون شرعی بود، این عقلی است. شماره 32 دختر بدون خدا هست. نعم يمكن أن
يقال بعد عدم الدليل لتنزيه أحد الأقوال عن الإجماع على عدم تأخير المالك، التأخير في الأداء من ذات دوران الأمر بين المحظورين، يعني تعين المثل بحيث لا يكون للمالك مطالبة القيمة للزامن الامتناع، وتعين القيمة كذلك فلا متيقن في البيع ولا يمكن البراءة اليقينية عند التشاهد.
خب این باب تأخیر مستعد خیلی فتفاقه تمام. خب بفهمات نعم یمکنه. ببینید تا حال چه چیز را بحث کردن؟ تأخیر مالک و تأخیر ضامن را شرعن. از نعم میخوام تأخیر عقلی را بیان کنن. تأخیر عقلی همون تأخیر در دوران هم بین محظورین است. بگه ممکن است ان یوگار بعد از آنی که دلیل نیست بر ترجیح احد الاقوال، چون چهار گل دیگه بگوییم مثل را ضامن است، قیمت را ضامن است، بگوییم که مخیر است، مخیر است مالک، یا بگوییم ضامن مخیر است، بعد از آنی که دلیل بر ترجیح اقوال نباشد و اجماع بر عدم تخییر مالک باشد، بگویم که مالک اجماعیست مخیر نیست. ولی اگر اجماع بر تخییر مالک داشته باشیم ها، دیگه نوبت به این تخییر عقلی ضامن نمیرسد. چرا؟ چون اجماع دلیل اجتهادی است دیگه. اگر اجماع وجود داشته باشد که مالک مخیر هست، دیگه تمام شد، نمیتوانیم تخییر برای ضامن را از باب دوران هم بین محظوره ثابت بکنیم. اون تخییری که بر اساس اجماع باشد، بله با دلیل اجتهاد، تخییری که در دوران بین محظوره این است، این تخییر چه نوع تخییری است؟ تخییر بله همون اصل تخییر است دیگه، اصالت. بعضا اینها با هم خلط میشود. حالا مثلا بگیم در کفاره ماه مبارک رمضان انسان مخیر است بین خصال کفاره. خب این اصل تخییر هست؟ اصل تخییر چه نیست؟ اون تخییری که بین خصال کفاره است بر اساس دلیل اجتهادی هست. اما تخییری که به عنوان یکی از اصول عملیه قرار داده شده، اصالت و تخییر. این در کجا هست؟ این در دوران هم بین محظورینه. اینجا هم فهمده اگر اجماع باشد بر عدم تخییر مالک، بله اون وقت تخییر عقلی را در مورد زامن مطرح میکنیم. اجماع بر عدم تخییر مالک باشد، ولی اجماع علی عدم تخییر مالک، اجماع باشد بر عدم تخییر مالک، یعنی مالک مخیر نیست. اون وقت نوبت میرسد به تخییر عقلی، از تخییر فی الادا. این تخییر برای چیز؟ این تخییر زامن است دیگه. تخییر بالاش بنویسید منظور تخییر عقلی. عقلن زامن در ادا مخیر است، همون اصالت و تخییر. از چه جهت؟ از اون جهت که امر بین محظورین دائر است. همونطور که هم نمیدان نماز جمعه واجبه یا حرام، یه مست تخییر جاری میشود دیگه. دوران هم بین محظورینه. اینجا هم بگویم که دوران هم بین محظورینه، یعنی تعین مثل. نمیدانیم مثل معین هست به گونه ای که مالک حق مطالبه قیمت را نداشته باشد. ضامن هم نمیتواند امتناع کند از بذل مثل. اگر مثل تعین داشته باشد مالک قیمت را نمیتواند، ضامن هم نمیتواند از دادن مثل امتناع کند. یا نه قیمت معین است کذالک، یعنی مالک حق مطالبه مثل را داشته باشد و ضامن هم حق امتناع از قیمت را نداشته باشد. نمیدانیم کدوم یک از این هاست. فلا متیکن فی البین، قدر متیکنی در بین نیست. این که مثل متباینه این است دیگه، در اقل اکثر قدر متیکن هست، اما در متباینه قدر متیکن وجود نداره. خب ولا یمکن، براءت یقینی هم ممکن نیست. اندت تشا، یعنی اندن نزا، اندن نزا این مصر را بخواهد، نمیتونیم براءت نسبت به قیمت را جاری کنیم. او قیمت را بخواهد، نمیتوانیم براءت نسبت به مصر را جاری کنیم. براءت یقینی هم اندت تشا ممکن نیست، چون قدر متعقنی وجود ندارد. پس این از باب تخییر مجتهد می شود در فتوا. تخییر مجتهد در باب فتوا کجا هست؟ تخییر در مسئله اصولی هست دیگه. مثلا دو تا روایت هست، بله اینها متکافئین هستند، هیچ یک برتری بر دیگری ندارد. یکی میگوید مثلا مباح است شرب التتون، یکی میگوید حرام است. بگیم چه مخیر است هر کدوم از اینها را اخذ بکند. این تخییر مجتهد در باب فتوا است. همطوری که مجتهد در باب فتوا مخیر است این روایت را اخذ کند یا آن روایت را اخذ کند، اینجا هم ضامن مخیر است. مثل را اخذ کند بدهد یا قیمت را بدهد، مخیر است. فتعمل، شاید بچه تعمل این باشد که تخییر در باب فتوا چه برای مجتهد ثابت است، اون به خاطر دلیل خاص است، چون همون اخبار علاجیه باشد. تخییر مجتهد از باب دوران هم بین محظوره نیست. تخییر مجتهد، حالا چه ما قائل به سببیت بشویم چه قائل به طریقیت بشویم، تخییر مجتهد از قبیل تخییر بین محظوره نیست. اگر قائل به بله سببیت بشویم، اونجا از باب تزاحم است. اگر قائل به طریقیت بشویم، از باب اخبار علاجی است، دلیل خاصه. این ربطی به دوران هم بین محظورین ندارد. این حالا خونده دیگه در باب تعارض. در اخبار دو تا مبنا هست، یکی مبنای سببیت هست، یکی مبنای طریقیت. سببیت یعنی چه؟ خب حالا یه تعبیر دیگر آقایم،
همون حکمی هست که خدا گفته.
حکمی هست خدا گفته، بعد یه عبارت سلیس میخواهیم بشنویم. چه چیز را ایجاد میکنن؟ مصلحت را ایجاد میکنن. قیام اماره در معتاد یه مصلحت را ایجاد میکند. ولو در واقع نماز جمعه واجب نیست، همچه خبر واحد میگوید نماز جمعه واجبه، مصلحت در آن ایجاد میشود. اما در ترقیت چطور؟ نه، در معتاد هیچ مصلحتی نیست، تمام مصلحت مال چیست؟ واقع هست دیگه، اماره ما را به واقع میرساند. خب اگر قائل به سبب، اینا رو همه اشتاخون دیدم، اگر قائل به سببیت بشویم، اگر قائل به سببیت بشویم، دو تا روایت با هم برابر باشن، بله اینا رو چه می نامن؟ بنابراین چه از باب سببیت معتبر بدانیم، متزاهمه می شوند دیگه، یعنی این هم مصلحت را ایجاد می کند، اونم مصلحت را ایجاد می کند و اهم مهم هم نیستن، چون اهم مهم باشن اهم بر مهم، چون قاعده تزاهم حکمش این است دیگه، اگر متساویه باشن تخییره، اهم مهم باشن اهم بر مهم مقدم می شود. اگر ما در اخبار قائل به سببیت بشویم، اینجا تخییر هست، اونجا تخییر از چه بابی؟ از باب سببیت هست، نه از باب دوران امر بین محضوره. و اما اگر قائل به ترقیت بشویم، بر اونجا هم تخییر هست، اونتا به خاطر اخبار علاجیه که فرمودن ازم فتخیر، اگر برابر بودن یکی از اینها را تو خودت اختیار کن. این فتعمل اشاره به این است دیگه، فتعمل اشاره به این است که این چه ما نحن فیه را شما مقایسه میکنی، تخییر در ما نحن فیه را، تخییر زامن در این چه مثل را بدهد یا قیمت را بدهد، به کجا مقایسه میکنید؟ تأخیر مجتهد در باب فتوا، این قیاس قیاس مال فارغ است، چون تأخیر مجتهد از باب دوران هم بین محظوره نیست. قائل به سببیت بشویم از باب تزاهم است، قائل به ترقیت بشویم از باب اخبار علاجی است، این چه رفتی به دوران هم بین محظوره این داره؟ نظیر باید یه شباهتی داشته باشد دیگه، در لفظ تخییر شباهت داشته باشد که کافی نیست، مجرایش مهمه. اون تخییر که در باب اخبار هست مجتهد بگه مخیر هست، این زمین تا آسمان فرق میکند با تخییری که در اینجا هست، این تخییر در اینجا همون اصالت و تخییر هست از باب دوران هم بین محصوله، اون تخییر قاعده تخییر است نه اصالت و تخییر، اینا با هم هیچ شباهتی نداره. خب
لأنه أقرب إلى التالف من حيث المالية والصفة، ثم بعده قيمة التالف من النقدين وشبههما، لأنهما أقرب من حيث المالية، لأن معدهما يلاحظ مساواته للتالف بعد إزائه إليه.
خب بس ببینید، اولشون مقتضای اصل اولی را بحث کردن، بعد دلیل اجتهادی را، دوباره اصالت و تخییر را از باب دوران هم بین محضوره دانستند. ولیکن یمکن ان یقال، میخوام برگردم به مقتضای باز ادله اجتهادیه. مقتضای ادله اجتهادیه چیست؟ در کجا؟ در اونجایی که ما شک میکنیم که آیا این از مثلیات هست یا از قیمیات. یک قاعده ای که از اطلاقات استفاده می شود، بگیم غاصب ضامن است، شخصی که امین بوده ولی تعدی و تفرید کرده ضامن است. مقتضای اطلاقات این است که بگوییم مثل را ضامن است، هرچه از چیزی را تلف کند مثلش را ضامن است. چرا؟ چون اقرب الاشیاء به اون طالب چیست؟ مثل است، از جهت مالیت و از جهت قیمت. بله نشد قیمته، نه چه بگویم در مثلیات مثل در گیمیات قیمت ها، نه حتی در گیمیات هم اقرب الاشیا به اون طالف چه چیزی هست؟ بله مثل هست. الان مثلا یه چیزی که قیمی شما در نظر بگیری، یه گوسفندی را طلب کرده، این پولش را بدهد اقربه یا یه گوسفندی که مماثل آن باشد؟ گوسفندی که مماثل آن باشد اقربه. وقتی چون نشد، حالا چون قیمیست مماثل کم پیدا می شود، اگر مماثل پیدا بشود ولو به چند برابر قیمت، باید برود تهیه کند مماثل را بدهد. اما اگر پیدا نشد، اون وقت نوبت به چه میرسد؟ نوبت به قیمت میرسد. این مقتضای قاعده است. خب این چه فرقی دارد با اون اقوال قبلی؟ اینجا دیگه نمیگوییم مثل در مثلی، قیمت در قیمی، میگیم مثل در همه جا، حتی در قیمیات هم چی؟ در قیمیات هم مثل آن را ضامنه، نه قیمت آن را. حتی اگر قرار باشد چه مماثل را در قیمیات به چند برابر قیمت تهیه کند بدهد، باید این کار را چیه؟ بکند. بله اون نشد، از باب ناچاری میگیم قیمت ثابت میشود. این مقتضای قاعده است. حالا ببینیم چه آیه از مقتضای قاعده در کجا باید رفیت کنیم. بلکه یمکنه ان یقال، قاعده ای که استفاده می شود از اطلاقات زمان در مغصوبات، که میگیم غاصب ضامن است مغصوب را، و اماناتی که در آن بله زیاده روی شده و بله شخص امین تعدی کرده و غیر ذالک، و در غیر موارد مثل آریه مضمونه، آریه مضمونه هم آریه ذهب و فضه. خب مقتضای قاعده در باب زمان چی؟ زمان به مثل است. لعنهو یعنی مثل اقرب به طالف است از جهت مالیت و صفات. ثم بعدهو یعنی بعد از مثل قیمت طالف. قیمت طالف را با چه چیزی حساب می کنن؟ با نقدین و شبهان. در زمانهای گذشته خب پول رایج همون نقدین بوده است. الان پول رایج همون اسکناس هاست، این بله چیزهایی که به عنوان پول رایج مملکت حساب می شود. قیمت را با این حساب، مثلا میگن 100,000 تومان، 50,000 تومان. لأنهما اقرب من حیث المالیه، چرا با نقدین و شبه اینها حساب می کنن قیمت طالف را؟ چون از حیث مالیت اینا اقرب هستن به اون طالف، اون چیزی که طلب شده. بله با نقدین حساب کنن یا با اسکناس اینا حساب کنن، این اقربه. چون ما اداهما، با اشیاء دیگر حساب کنن دیگه، چرا با پول حساب میکنن؟ میگه اشیاء دیگر هم قیمتش و مالیتش با چه چیزی اعتبار میشود؟ با همین نقدین یا پولهای رسمی. لأن ما ادای نقدین لحاظ می شود مساوات آن با طالب، جای مساوی هست یا نه، بعد ارجاع اون ما ادا الیه ما به نقده و شبه نقده. شما از کجا می دانید که مثلا کسی کتاب شما را طلب کرده، بیا یه چند تا خودکار در مقابلان بدهد، از شما از کجا می دانید این خودکارها با این کتاب مماثل است؟ از همون قیمتش دیگه، به واسطه نقدین، به واسطه همون پول. بزن فهمات که ما ادای نقدین و شبه نقدین مساوات آن با طالف لحاظ می شود، چه مساویس یا نه، بعد ارجاع آن الیه ما به نقدین و شبه ما. ولی اجل الاتکال علی هذا الظهور،
تذکر الان مورد واحد من هذا الموارد علا کسرت هم قد نس شارع و فیه علا ذکر المضمون به بل کلها الا ما شذ و نذر قد اطلق فیه الزمان فلولا الاعتماد علا ما هو المتعارف لم یحسن من الشارع اهماله فی موارد البیان.
به خاطر اتکال بر زور. کدوم ظهور؟ ظهور چه شد؟ اقرب به طالب گفتیم چیز؟ مثل است. حتی در کجا؟ حتی در گیمیا. یه به خاطر اتکال و تکیه بر ظهور شما پیدا نمی کنید مورد واحدی از موارد را با آنچه زیاد هستند شارع در آن بر ذکر مضمون به تصدیق کرده باشد. شارع بگوید قیمت را ضامن هست یا مثل را ضامن. قبلا گفتیم دیگه اینا اصطلاحاتی است که در زبان فقهاست و الا در نصوص شرعی مثل قیمت وجود ندارد. پیدا نمی کنید. خب چرا شارع نگفته؟ چرا اهمال کرده؟ به خاطر اتکال بر ظهور عرفی دیگه. عرف چه چیزی را اقرب به طالب می داند؟ مماثل را اقرب به طالب می داند. و الا اگر بگوییم که نه اینجا ظهور عرفی نیست شارع هم نگفته، خب این نیکو نیست. شارع اهمال کند در مواردی که باید بیان کند، بیاید معلوم را مهمل بگذارد، بیان نکند، ظهور عرفی هم وجود نداشته باشد. این گبی هست. اگر شارع نگفته و مهمل گذاشته چرا؟ چون تکیه نموده به این ظهور عرفی. بله شما پیدا نمی کنید یه موردی را که شارع در اون تصدیق کرده باشد بر ذکر مضمون به چه مثل است یا قیمت. بل کلها همه این موارد الا ما شذ و ندر زمان در آن اطلاق بله دارد، یعنی زمان به صورت مطلق گفته شده. الا ما شذ و ندر یعنی یه مورد نادر وجود دارد چه گفته باشد. این در صحیح ابی ولاد است، بعدا می کنیم. اونجا فرموده چه قیمت را ضامن هست. کرایه کرده بود یه مرکبی را از کوفه تا قصر بنی حبیره، از اونجا هم تعدی کرده. امام فرمود قیمت را ضامن هست. فقط کلمه قیمت اونجا وارد شده، والا در اکثر موارد نه مثل گفته شده نه قیمت گفته شده. پس اگر شارع اعتماد ننموده باشد بر اون چیزی که متعارف است، نیکو نخواهد بود از شارع اهمال آن در موارد بیان. شارع در مقام بیان بوده، همونطوری که ضمانت را بیان کرده مضمون به را هم باید بیان کند چه مثل است یا قیمت. چرا بیان نکرده؟ چرا مثل قیمت از اون سخنی به میان نیاورده؟ اتکالا بر اون چیزی که متعارف است بین مردم.
وقد استدل في المحسوط والخلافة على زمان المسكية في المسكية في المسكية بقوله صلى فمن اعتدى عليكم فأتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه بتغريب أن المماثل ما اعتدى هو المثل في المسكية والقيمة في غيره لإختصاص الوجب بالمس لا في عدوانا لا يتهو بعد أدم القرب الفصل.
و بعضی ها مثل مرحوم شیخ در مفسود به خلاف ضمانت مثلی را به مثل و قیمی را به قیمت خواستم با آیه شریفه اثبات کنم. اما ما گفتیم که مثلا عرفن آنچه مماثل هست با طالب اون را ضامن است حتی در قیمی ها. اما مرحوم شیخ در خلاف و مفسود با آیه فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه، هر کس بر شما تعدی کرد شما هم بر او تعدی کنید به مثل ما اعتدا علیکم، به مثل اونی که بر شما تعدی نموده. خب ایشون استدلال کرده چه مماثل ما اعتدا، یک کسی تعدی کرده مال شما را طلب کرده، مماثل ما اعتدا مثل است در مثلیات، قیمت است در قیمیات. به مثل معتدا، مماثل در مثلیات مثل است، در قیمیات چیه؟ قیمته. خب شاید یه نفر اشکال کند چه بابا این آیه مربوط به اونجا است که شخصی عمدن بیاید مال کسی را تلف بکند، در حالی که ما میگیم مثل در مثلیات، قیمت در قیمیات، حتی اونجا که عمدن نباشد دست شخصی طلب شد، ولی اون چه اتلاف نباشد، تلف باشد، بازم میگوییم چه مثل آزامنه. خلاصه این کدوم اتلاف را میگوید؟ چه در اونجا مماثل را باید بدهد؟ اونجایی که این تعدی کرده باشد، من اعتدا دیگه. اما اونجایی که تعدی نکرده است، این آیه اونجا را شامل نمی. خلاصه دلیل اخص از مدعا است. مدعا چیست؟ مثل در مثلیات، قیمت در قیمیات، در همه موارد، چه اطلاق چه تلف. اما آیه در کجا اثبات میکنه؟ در صورت اعتدا. اعتدا در کجا هست؟ اونجایی که عمدن تلف کند دیگه، اونجا میگن تعدی کرد. اختصاص الحکم، این جواب از اون سوال مقدر است. اختصاص حکم به اون شخصی که عدوانن تلف کرده باشد، این قدحی نمی رساند بعد از عدم قول به فصل. چون قول به فصل نیست، هر کس اونجا به استدا گفته اینجا هم، یعنی در عدوانی، در اتلاف عدوانی هر کس مثلا گفته، در غیر عدوانی هم مثلا گفته، یعنی فرقی قائل نشده. بگویم که یه کسی هست بگوید بله عدوانی باشد، مثل در مثلیات، قیمت در قیمیات، غیر عدوانی باشد، نه، قائل به فرقی وجود ندارد، قول به فصلی وجود ندارد.
و رو به ما یناقشو فی الآیه به ان مدلولها اعتبار و مماثلت فی مقدار الاعتداء الی المعتدی به و فیه نظر.
چه بسا در آیه مناقشه شده که مدلول این آیه اعتبار مماثلت در مقدار اعتداء هست، للمعتدا به، در مقدار اعتداء چقدر بر شما تعدی کرده، شما هم به همون مقدار تعدی کنید. اما معتدا به، چه مثلا مثل باشد یا قیمت باشد، این را دلالت نمی کند. معتدا به یعنی اون چیزی که واسطان اعتداء و تعدی شده است دیگه، اون را دلالت نمی کند. اعتبار مماثلت در مقدار اعتداء را، ولی معتدا به آیه اون را دلالت نمی کند. و فیه نظر، چه مرحوم شیف ما در این نظر هست، چون ظاهر آیین از چه؟ اعتبار مماثلت هست من جمیع الجهات، هم در مقدار اعتداء و هم در چی؟ معتدا. مثلا یه سیلی زده، این من جمیع الجهات باشد، این چنین هست دیگه. یه سیلی زده، شما هم یک سیلی بزنید. دو سیلی زده، دو سیلی بزنید. شدید زده، شدید بزنید. بله سبک بوده، سبک بزنید. هم کمیت را دلالت می کند و هم چی؟ کیفیت را دلالت می کند. نه چه بگوییم که من بعض الجهاته، در مقدار اعتداء هست، اما معتدا به چه به واسطه آن تعدی شده است، آیم را دلالت نمی کند.
نه من انصافا در فایل آیه که دلیل سابق علیه بل قول مشهور لن مقتضاب ما وجوب المماثلت العرفیت فی الحقیقت و المالیه و هازا یختصی اعتبار مثل حتی فی القیمیات سواء وجد المثل فیها ام لا.
از نعم میخواهند استدلال کنند. ببینید تا حال اشکالاتی که برای استدلال با آیه گفته شده بود، دو تا اشکال شد دیگه. اشکال اول چه بود؟
دلیل
اخص از مدعا. اشکال دوم اعتبار مماثلت در معتدا به را دلالت نمی کند، چه شما مثل را بدهید یا قیمت را. بله مقدار اعتدا را دلالت می کند، چه شما ضامن هستید، اما معتدا به را دلالت نمی کند. از این هم جواب دادم فیه نظر، و چه نظرم گفته شد دیگه، ظاهر چیست؟ مماثلت من جمیع جهات هست، هم از جهت کمی و هم از جهت کیفی، هم از جهت اعتدا، هم از جهت معتدا به. اما یه اشکال، اشکال سوم، میگه اشکال سوم بر آیه، بر استدلال با آیه وارد هست. اون این است چه؟ انصاف این است بگویم آیه مثل دلیل سابق که همون ظهورات اینها بودا وافی نیست به قول مشهور. قول مشهور چیست در اینجا؟ مشهور نمه ندیگه بود مست در مستیات، قیمت در قیمیات. آیه مشهور، قول مشهور را نمیگوید. آیه چه چیز را دلالت میکند؟ آیه دلالت میکند مماسد را باید، بله، اگر به شما تعدی شد شما هم به همون مماسل تعدی کنید، یعنی مماسل واجب است. حتی در کجا؟ کیمیا. این قول مشهور چه نشد؟ مشهور در کیمیا چه میگفت؟ قیمت را. آیه قیمت را نمیگوید، آیه میگوید به مثل معتد علیکم. حتی یه چیزی که قیمیست این را تلف کند شما مماسلش را باید، بله، بخواهید، چون به مماسل تعدی کرده شما به مماسل تعدی بکنید. قول مشهور را دلالت نمی کند. این همون دلیل سابقه ها گفتیم، ظهور قاعده اولی از اطلاقات زمان این است که مماسل را ضامن است. چون مماسل اقرب است به تالف از جهت مالیت و از جهت سه، اون را دلالت می کند، نه قول مشهور را. نعم علی انصاف این است، آیه وافی نیست، آیه وافی نیست به قول مشهور. که دلیل سابق علیها، منظور از دلیل سابق همون اتکال بر ظهور اطلاقات ادله زمان، گفتیم اون هم وافی به قول مشهور نیست. همطور که دلیل سابق وافی به قول مشهور نبود، این هم وافی نیست، آیه هم وافی نیست. چون مقتضای این دو دلیل وجوب مماثلت عرفیه هست در حقیقت و مالیت. عرفن همان باشد، مالیتش هم به همون اندازه باشد. خب این چه چیز را اقتضا می کند؟ این اقتضا می کند حتی در قیمیات مثل را ضامن است، چه مثل پیدا بشود چه مثل پیدا نشود. اما موجود مثل، مثال می زنن،
اما ما وجود مثل فیا کمالو اطلف زراعا من کرباس طوله 20 زراعا متزاویتا من زمین زراعا فإن مقتضى العرف والآیه الزام و زامنه به تحصیل زراع آخر من ذلک ولو به اضعاف قیمته و دفعه الى مالک زراع المتلف ما ان القائل به قیمت سب لا یقول به فکذا لو اسلف علیه عبدا و له فی ذمه المالک بسبب القرض علیه السلام عبد موصوف بصفات تالف فانهم لا یحکمون به تناطر القهر کما یشهد به ملاحظت و کلمات فی بیع عبد من عبد.
اما آنجایی که مثل باشد، مثلا آنجایی که فرض کنید یک ذرا به اندازه یک ذرا از پارچه کرباس کسی را تلف کرده، بله، طوله 20 ذراعا که طولش 20 ذراع بوده، متساویت من جمیع الجهات، از همه جهات هم برابر باشد. البته این اونجا است که دستباف باشد دیگه، بلا کارخانه اینا باشد که مثلی است، در صورتی است که دستباف باشد. فَإِنَّ مُقْتَزَ الْعُرْفِ وَالْآَيَةِ، مقتضای عرف و آیه این است که زامن ملزم است یه ذراع دیگر را از همون کرباس تحصیل کند، ولو به از آف قیمته، ولو به چند برابر قیمت باید برود پیدا کند، ولو به چند برابر قیمت مماثل اون را بدهد. مماثل چه چیزی را؟ مماثل چیزی که گیمی است، و اون را دفع کند به مالک زراعی که بله المطلف تلف شده است، با اینچه القائل به قیمت به قیمیت صوب، اون کسی که قائل به قیمیت صوب است لا یقول به، قائل به این نیست که برود اون مثلش را تهیه کند ولو وضع آف قیمت. گیمی مشهور اینطور میگویند دیگه، مشهور میگن قیمی را تلف کرد قیمت را بدهد، حتی اگر مماثلان در بازار باشد، لازم نیست که برود مماثل دار پیدا کند. این لباس هایی که دست بافی ناست، اینا گیمی هستند. کسی که اون را طلب می کند ولو مماثلش در بازار است، مشروع میگن لازم نیست که برود اون را تهیه، پولش را بدهد کافی است. در حالی که هم دلیل سابق و هم آیه چی را دلالت می کند؟ مثلش را باید بود. به مثل معتدا علیکم و آنچه قائل به گیمیت صبح لایقول و به چه مثل را زامن است. و همچه پارچه را داد بی درایان بود، از انگوش تا اینجا یک درا هست، تقریبا نیم متر، کمتر از نیم متر. و کذا لو اطلف علیه عبدن، اگر عبدی را طلب کند، عبد مثلا زید عبد عمر را طلب می کند، زید عبد عمر را، عمر هم یه عبدی را طلب کار است از زید، زید عبد عمر را طلب کند، عمر هم از زید بله عبد طلب کار است. خلاصه این مال او را طلب می کند در حالی که از او طلب کار هم چیه؟ هست. حالا گز گرفته یا پیش فروش کرده و امثال اینا. خب این عبد طلب کرده در ذمه او هم چه چیزی بوده است؟ عبد بوده است. اونجا باید تهاتر حاصل بشود دیگه، عبد در مقابل عبد، بگوید چه من عبد تو را تلف کردم ولی از تو یک عبد طلبکار بودم دیگه. خب این عبدی که من طلب کردم در مقابل اون عبدی که تو باید به من میدادی، تهاتر. تهاتر تساقط چه هست؟ این مثل این از 100,000 تومن طلبکار است، 100,000 تومن هم چیه؟ بدهکار است. میگن تهاتر حاصل میشود. خب اجر بله طبق مشهور اینجا بخواهیم اظهار نظر کنیم، این شخصی که عبد را تلف کرده چه چیز را باید بدهد؟ عبد از گیمیات هست، گیمت را دیگه، این باید گیمت را بدهد. اینجا تهاتر را اینا حکم نمی کنند. پس معلوم می شود که این دلیل وافی به قول مشهور نیست. عبارت را بینید، و کذا لو اطلف علیه عبدن، عبدی را طلب کند و لهو برای این طلب کننده در ذمه مالک به سبب چه قرضی چه قبلن گرفته یا پیش فروش کرده، عبدی چه موصوف به همون صفات طالب است، اینا حکم به تهاتر گهری نمی کنند. ما کلمات اینا را در بی عبد من عبدین لحاظ کنیم، تهاتر را نمی گویند. در حال چه مقتضای آیه و دلیل سابق چیست؟ تهاتر هست، چون دوتا عبد هر دو عبد هستند و مماثلت در صفات هم دارند. صلی الله علیه و سلم.